أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد هدیه دادن به اموات و هدیه گرفتن از اموات، جلسه قبل اشاره هایی شد و نکات بیشتری رو انشالله این جلسه با هم مطرح کنیم. بحث اولی که کم مطرح میشه در هدیه گرفتن از اموات، این که از اموات هدیه بگیریم. بحث هدیه دادن به اموات خیلی مطرح شده که انشالله مفصل نکاتی عرض خواهد شد. بحث هدیه گرفتن از اموات خیلی کمتر مطرح شد. خب اموات دعا میکنن برای ما، این اثری داره. بعضیشون هم دستوبارشون بازه، هدیه میدن به ما. این هدایا هم جنبه های مختلف داره. شما هر بار که زیارت امام زاده علیه السلام مشرف بشید هدیه دارید از امام زاده علیه السلام. هر بار که از دور سلام بدید هم هدیه دارید از امام زاده علیه السلام. برای علما بزرگان فاتحه بخونید، قرائت قرآن کنید و بحثای این شکلی که اون ماجرای مرحوم اسد احمد آقای قاضی رو قبلا تو بحث شفاعت اشاره های بهش شد و اونجا گفتیم که اون در واقع یه هم دو هفت قل هو الله برای ایشون آثار فوق العاده ای داره و برخی بزرگان اینطوری بودن، معروف بودن که مثلا حدیث کسا برای برخی، زیارت جامعه هدیه برخی، مرمون نخودکی که اونجا شما دنبال مورد اگر بگردید برید کنار قبر ایشون، بالاخره مورد اونجا پیدا میکنید. دور و بر اونجا معمولا بحث بخت گشایی و ایناست و یه صبح تا شب بشینید مورد نظر پیدا میشه. در خدمت شما عرض کنم که آیه نخودکی حالا تو این باب خیلی شناخته شده است و تو روایات هم البته هست که توسل به هر کدوم از اهل بیت آثار ویژه‌ای داره. اینو تو اون جلسات بحث المیزان، سری در المیزان که رفقا منتشر میکنن و پول هنگفتی هم بابتش میگیرن، که اونم البته این بحث پولای ماجرای هزینه های مدرسه متعالی، اونو یکیش بخاطر اینکه خب واقعا مدرسه هزینه داره، یه بخشش هم اینه که بعضی چیزها رو مخصوصا یه هزینه یکم بالاتری گرفته شده که خیلی عمومی نشه و فقط افراد خاصی بیان. خب بعضی میگن خب این چون فقط مال پولدارا میشه، نه، مشوقهای رو رفقا در نظر گرفتن تو مدرسه، کسایی که همکاریایی دارن، فعالیتایی دارن، متناسب با اون امتیازاتی در نظر گرفته میشه که با اون به حد لازم اگر برسه باهاش میتونن خلاصه درس ثبت نام بکنن، لذا هیچ مشکل پیش نمیاد. یعنی یا از کد یمین از پول خودشون میدن یا از تلاششون میدن و این باعث میشه که بحثا خیلی عمومی نشه، چون ما اصلا نمیخواستیم، حالا رفقام هستن اینجا یادشونش، بنده گفتم حتی بعد از مرگم راضی نیستم بعد از این بحثا منتشر بشه، که منتشر شد، هم معراج هم بحث المیزان دیگه. آخرش می نچستیم که بعضی خیلی طالبان و اینا سختگیری توش بکنن. تو اون بحثای المیزان یکی از جلساتش این روایت مفصل خونده شد. البته روایت نیست، یک نقلیه که مرحوم صدوق از یک از استاد معنوی که داشته که خیلی ازش نقل قول میکنه در آثارش، ایشون نقل قول میکنه که ایشون پیغمبر اکرم رو در رویا میبینن و پیغمبر در مورد 14 معصوم میفهمن که برای هر کاری به کدوم یکیشون متوسل شد و خیلی روایت جالبی است. مثلا 5 تن رو کامل جدا کردن، مثلا تو بحث سفر به امام رضا متوسل شد، رفت و حمد و نقل و رفت و آمد و اینها، چون خود امام رضا هم طولانی ترین سفر رو در بین اهل بیت داشتن. برای رسیدگی به برادران و توفیق نافله به امام هادی متوسل شد، خیلی جالب، توفیق نافله میخوای پیدا کنی به امام هادی متوسل شد. و توسل به امام کاظم، امام جواد، اینها که خب واقعا مرسومه و واقعا آثار دیده میشه، مثلا جوانهایی که مشکلاتی دارن و برای خانه‌دار شدن و اینها، این دستورات آثار خاص داره. حالا شما نگاه نکن به بعضی از بیعقلایی که بعضا هم ادعای فضیلتشون هم میشه، ما دیدیم بعضی از اینا مسخره میکردن، مثلا اون دستوری که برخی بزرگان میگفتن در مورد توسل به حضرت زینب سلام الله علیها که 69,000 تومان بزنید لای سوره مبارکه فتح، یه 69,000 تومان، یه 690,000 تومان، توسل مختصری پیدا کنین، اشکی بریزین، دو رکعت نماز بخونید و نیت کنین که مشکل که حل شد بدید به یک علویه مستمند، خانم سید مثلا گرفتاری. خب آثار فوق العاده دیده شده است. بنده دیدم یکی از این فضلایی که خیلی دای فضیلتش میشد اومده اونو مسخره کرد. خودم با بی عقل جماعت چه بکنه، مخصوصا اگه دای عقلش هم بشه که دیگه بدتر. سر کردیم تو آخر طبیعت مثل کبک، بعدم میگیم هیچ خبر دیگه نیست، بس بی عقلی ماست. و این باعث میشه که درش هم بسته میشه، یعنی یکی هم که یه چیز میخواد بگه میبینه این وضعیت اینه، همون هم دیگه چی نمیگه. این آثار این توسل ها، حیات این شخصیت ها، توسلات خاص، اثرات خاصش، افراد با عنایات خاصش، که اینم یه وقتی نقل کردیم مرحوم شیخ محمد تقی عاملی فرمود من حاجت هایی دارم میرم حرم امام رضا علیه السلام، برآورده نمیشه، میام حرم حضرت عبدالعظیم، سری برآورده میشه. و من میفهمم اینو بعد از حضرت عبدالعظیم بخوام. معروف بود بین برخیا 40 تا مزار 40 تا شهید رو میشستن شهید گمنام، که اینو معلوم سپهر باب کرده بود، تو بهشت زهرای تهران هم زیاد دیده میشه. شهید گمنام 40 تا قبر رو میشورن و به کرات گفتن حاجت دید. خود شستن قبر اینه، هدیه کردن قرآن و نماز و صلوات و ذکر و فلان اینها به طریق اولا اثر داره. مرحوم شهید علمدار در ساری معروفه که زیارت های شروع برای ایشون، این کتاب علمداری که نوشتن که چیزای عجیب و غریبی نقل شده در هدیه زیارت های شروع مرحوم علمدار، آثار فوق‌العاده‌ای که دیدن این شهدا، خلاصه که آثار فوق‌العاده‌ای از علما بزرگان و از کار اینها عرض کردن. برخیشون حدیث کسا مثلا، خب اون که خود اون شخص هم علاقه داشته بهش خیلی اثر گذاره، از کار و صوری که مثلا علاقه داشتن انس داشتن. در حال این بحث هدیه گرفتن یه چیز کاملا عادیه و عنایاتی که از اون طرف میشه به این طرف و آثار توسلات و اینها یه چیز واضحی است برای اهلش. و این هدایا مختلفه، گاهی یک اثر مادی برای ما داره، مثلا توسل به حضرت ابوطالب و عبدالمطلب، اینو قبلا شاید اشاره کردم، گفتن که این در گشایش رزق آثار فوق‌العاده‌ای داره. صلوات برای حضرت نرجس خاتون که حالا امروز روز جمعه است، بزرگان سفارش میکنن غروب جمعه 100 تا نازلنا که سفارش شده، هدیه به حضرت نرجس خاتون. هدیه به حضرت نرجس خاتون آثار فوق‌العاده‌ای داره، آثار بی‌نظیری داره. صلوات برایشون، نازلنا برایشون، نماز برایشون. قبلا این اشاره شد خانم‌هایی که موقع زایمانشون برخی بزرگان فهمیدن که حالا اون عسر ولادت هست و سختی در زایمان و این هاست، به روح خانم های نمونه عالم، حضرت خدیجه سلام الله علیها، حضرت آسیه، حضرت مریم، حضرت نرجس خاتون، حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت نفیسه خاتون، حضرت معصومه سلام الله علیها، حضرت ام البنین، حضرت حکیم خاتون، این شخصیت های برجسته، این خانم های استثنائی، و حضرت آمنه، فاطمه بنت اسد، این شخصیت ها، برای اینها چیکار کنن؟ حالا دیگه حالا حضرت ربا و حضرت سکینه و اینا دیگه همون بگیم خودتون حضرت رقیه همه اضافه کنن، برای هر کدوم دو رکعت نماز بخونن هدیه کنن. ارواح اینها حاضر میشن و در این عسر ولادت گشایش ایجاد میکنن. این به کرات دیده شده و مجربه، سفارش کردن این رو اساتید و بزرگان. خب اینا چیزای کاملا واضحه. البته خب عرض میکنم اونی که عقلش رو نداره نمیفهمه، مسخره هم میکنه، از او غیر از این هم توقع نمیره، ولی اینا اموریست که کاملا واضحه، یعنی آثاری که اینها دارن، یک شهید آقا اثرگذار، اینا ولی خدا و گشایش هایی میتونه ایجاد بکنه با یک نظر و عنایت و یک دعا، چه برسه به اینهایی که مقامات عالیه معنوی دارن. اینا وقتی در طول حیات بودن خیلی کار ازشون برمیومد، توسل به اینها در طول میگفت آقای بهجت داشتم عمل جراحی میکردم، کار گیر کرد، به خود ایشون متوسل شده، گفت گشایش ایجاد شد، خود ایشون عرض کردم آقای کاری بکن و حل شد. به اونی که زنده است در طول حیات توسل به او اثر داره، این شخصیت بزرگ چه برسه به اینکه از این دنیا رفتن، از حجاب بدن خلاص شدن و دست و بالشون باز شده و آثار عجیبی از اینها دیده میشه، به کرات اینا دیده شده. بخوام همجور بگم خیلی موارده و تو کتابای مختلفی بهش اشاره شده. عرض کردم آثار من شهید دستخیب هست، اون کتاب آیت الله خرازی، این آثار رو قبلا اشاره کردم، به اینها اگر مراجعه کنن عزیزان میبینن. به هر حال این هدیه گرفتن در ازای هدیه دادن یه امر واضحی است. هدیه بدی قطعا هدیه میگیری، یا خودش انقدی بالاست که بهت مستقیم هدیه میده، یا پایین گشایشی برش میشه خدا به هدیه میده. تفریج کرب میکنی دیگه، گشایش ایجاد میکنی و همونجور که ادخال سرور برای زنده داریم، ادخال سرور برای مرده هم داریم. آثار فوق‌العاده که ادخال سرور برای زنده داره که میگه نوری میشه شب اول قبل نجاتش میده، برای مرده هم ادخال سرور. خب ما پول نداریم برای زنده ها ادخال سرور کنیم، بچه‌م زنده ها خیلی از این ادخال سرور ها تبدیل به غفلت میشه و اثرش خیلی نیست، نه میفهمه نه قدر میدونه، نه اونی که داشت توقع داریم حاصل میشه. ولی مرده هم میفهمه هم قدر میدونه هم اثرش حاصل میشه و خیلی هم گشایشش بسیار بالاتر از حرفش و دعای برای اینا خدا میدونه چه اثری داره، چه گرایی از ما باز میشه در اثر دعا برای اموات، هدیه دادن برای اموات. و مخصوصا دایره رو وسیع کردن. مأموری که ارباسیان تو اون کتابی که داره که الان خاطرم نیست، خیلی سال پیش خوندم، میگه دیدم این امواتی بودن در عالم برزخ. حالا من چهش مفصله، حالا الانم کتابش اینجا در دسترس نیست، قمه کتابش، اگه بود الان براتون از رو میخوندم که سری داستانهای جالبی ایشون نمونده، سرگذشت ارواح و اینها داره، مسئله که پیش اومده بوده. کتابش هم نایابه، حالا الان اصلا اسمش هم تو خاطرم نیست. یکی از داستانی که میگه همینه، که میگه که دیدم اینها یه سری برگه های براشون میفته، یه سری اموات بودن، گفتم اینا چیه؟ گفت به ما رزق خاص نمیرسه چون وارثی نداریم، این بیوارث و بدوارث که میگن، ما همجور چشمه را میشینیم، این دعاهای عامی که مردم میکنن، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات ثم تابع بیننا و بینهم بالخیرات، اینا که میاد در ما گشایش ایجاد میکنه، اینا رزق عامه در واقع، مثل باران میمونه. قبلا هم که اشاره شد هر چقدر توسعه بدیم کم نمیشه، مثل دری میمونه که باز میشه، هوا به همه میرسه، نوریه که به همه میخوره، هیچی کم نمیشه. این نه اینکه یه خرما بدن 5 نفر میفتن سرش. یکی گفت اینا رو گفتیم، ما خواب دیدیم که مرده ما گفته که چی، اینا که میفرستین چی به خودم نمیرسه، فقط مخصوص خودم بفرست. خب عرض شد که این احتمالاً بنده خدا چی بوده، حالا ما که بلد نیستیم احتمال میدیم که این احتمالاً حق الناس زیاد داشته، شاید تهمت نمیزنیم بنده خدا، شاید اینجور بوده براش که میفرستن، این در واقع بقیه حقشون رو میگیرن که از این کم میشه و اینا. کم شدن رو نداریم که وقتی به 2 نفر فرستادین نصفش بشه، یا نون مثل اونجا مثلا نون سنگک به 2 نفر بدید نصف میشه، مثلا 3 نفر تکثیر میشه به تعدادش، نیاز هر کدومشون از این عمل برطرف میشه به میزان نورانیت عمل، به میزان حقانیت عمل، وزن عمل، بهره اینها از اون عمل برده میشه در بهشت افعال، در بهشت صفات، اون جنت اسماء و صفاتی که داره، اثر و تجلی که اون اسم داره، اون فعل داره، اینا همش بالاخره برای اون میت هست. یه داستان جالبی رو مرحوم آقای حسینی تهرانی در معاد شناسی نقل میکنن که جلد 2 صفحه 250 تا 256. خیلی دوست داشتم این داستان رو به مناسبتی بخونیم، حالا نظر به همین مناسبت هدیه گرفتن خیلی ماجرا جالبه. البته بخش بحث ملکوت اعمال و اینا هم هست و نهیب جدی تو این داستان هست که اثرگذاره، داستان قشنگی است. اینو بخونم. مرحوم نراقی، ملا مهدی نراقی، ایشون این ماجرا رو نقل میکنه. مأمای تهرانی هم میگه مرحوم نراقی جد مادری مادر بزرگ ما، یعنی پدر مادر 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 حقیق، فرزند ارجمندش حاج ملا احمد نراقی که دایی ما میشه، آقای تهرانی میگه استاد مرحوم شیخ انصاری، از علمای برجسته و صاحب تصانیف عدیده است. ماجرا رو کی نقل کرده؟ پدر نراقی پدر. شیخ انصاری از عتبات عالیا در هنگام تحصیل به ایران اومد و به اصفهان رفت، سپس به کاشان اومد، 4 سال تمام از محضر درس آخون ملا احمد نراقی بهره مند شد، سپس به نجف اشرف معاودت نمود، برگشت نجف. این داستان در بین علما و طلاب نجف مشهوره، در بین اقوام ارحام مادری ما از مسلمیات احوالات مرحوم نراقی محسوب میشه. اینا فامیلم بودن دیگه میدونست. ایشون تو همون ایام اقامت در نجف در ماه رمضانی که بهش میگذره یه روز تو منزلشون برای صرف افطار هیچی نداشته. عیالش بهش میگه که هیچی تو منزل نیست، برو بیرون چیزی تهیه کن. من نراقی در حالی که حتی یک فلس پول سیاه هم نداشته از منزل بیرون میاد، یه سره به سمت وادی سلام نجف، وادی سلام گفتم غلط، وادی سلام درست، به سمت وادی سلام نجف برای زیارت اهل قبور میره. در بین قبرهای قدیمی میشینه و فاتحه میخونه تا اینکه آفتاب غروب میکنه و هوا کم کم رو به تاریکی میره. در این حال میبینه عده‌ای از اعراب جنازه‌ای رو آوردن، قبری براش حفر کردن، جنازه رو در بین قبر گذاشتن، رو کردن به من و گفتن ما کاری داریم، عجله داریم، میریم به محل خود، شما بقیه تجهیزات این جنازه رو انجام بدید. جنازه رو گذاشتن و رفتن. من نراقی میگه من در بین قبر رفتم که کفن رو باز کنم و صورتش رو به خاک بذارم، بعد به روی او خشت بذارم و خاک بریزم و صاف کنم. ناگهان دیدم دریچه، از اون دریچه داخل شدم، دیدم باغ بزرگی مکاشفه شد براش، از این اتفاق ظاهری به ملکوتش رسیده بود. درخت های سرسبز سر به هم آورده و دارای میوه های مختلف و متنوع. قبر اینجوری آقا، از این ور میبینی قبره، این دره، هر قبر یه دریه، با میشه میره توی ملکوت. هر کی هم میاد انگار پشت در خونه شما میاد دیگر. شما مثلا این دزگیرا دیدین خیلی سنسور قوی داره، یه کسی از بغلش رد بشه این دیدین روی دزگیر نشون میده، میگه الان یه کسی بغل ماشینه مثلا وایساده و اینا، حالا این صد در میلیاردش بکن، قبر اینجوری سنسور خیلی قوی داره برای اون میاد، میاد تو خونهشه، تو بهشتشه، تو جهنمشه، هر جاش هست سنسور قوی داره که آنها قبرش تا حتی توجه به قبرش میشه میفهمه که آنها قبرش بیان خب اثر قوی تر داره و دره به اون سمت باز میشه، میره یا میره پایین یا میره بالا. خلاصه قبرها این شکلی، این نیست، این سیمان و گودال و فلان اینا نیست، خیلی یه چیزی از کلی. از در این باغ یه راهی به سمت قصر مجللی، خب این هم دفن نکردن، این تو بهشتش بوده، یعنی که جالبیست که در تمام این راه از سنگ ریزه های متشکل از جواهرات فرش شده، همش دور رو یاقوت و ایناست. من بی اختیار وارد شدم، یه سره به سمت اون قصر رهسپار شدم، دیدم قصر باشکوه، خشتاش از جواهرات قیمتیه که خونیمون تو خطبه پیغمبر بود دیگه. از پله بالا رفتم وارد در اتاق بزرگ شدم، دیدم شخصی در صدر اتاق نشسته، دور تا دور این اتاق افراد نشستن. سلام کردم و نشستم، جواب سلام منو دادن، بعد دیدم افرادی که در اطراف اتاق نشستن از اون شخصی که در صدر نشسته پیوسته احوال پرسی میکنن، از حالات اقوام و بستگان و خودشون سوال میکنن و اون پاسخ میده. کسی که تازه وارد عالم برزخ میشه، اونا که اونجا سوال میکنن فلانی چه خبر، زنده است، مرده است، من چه که اموات از همه چیز دنیا خبر ندارن، بستگی به درجهشون داره و نهایتش بعضیشون از اقوام نزدیک خودشون فقط خبر دارن، که روایتش انشالله میخونیم که جمعه به جمعه میان مثل امروز سر میزنن، یزور و اهله فی کل جمعه، یه همچین تعبیر، هر جمعه میان سر میزنن، با خبر میشه سرزنش، نه اینکه مثل این دنیا بیان پرواز اختصاصی مثلا میگن میان سر در خونه میشه، حالا ممکنه این حرکت اینجوری هم باشه ولی اطلاع پیدا میکنه، اشراف داره اون آدم، آدم بالاست، اشراف اینجا داره، در حد شوهای خانواده خودش معمولا اموات اینجوری هن و خبر دارن، چون عمل منفصلشه از این بابه که بهش هفته به هفته بگن که از این عمل منفصله چه خبر از این باب خانواده. خونیم آیه شو دیگه، من سله هم این آبا هم و ازواج هم و ذریات همسر و بچه اینا، حالا بابا هم که هست دیگه، اینا هر سدش بشن خانوادهش دیگه، پدر و مادر و همسر و فرزندان، اینا میشن خانوادهش، به اینا سر میزن و اینه از اینا ما این هفته چی کاسبیم، چون جمعه روز ضیافت الله و مهمانی خداست و اینها، روز پذیراییه، بیاد ببینه که امروز چی نصیبش میشه. بقیه نه، خیلی خبری نسبت بهشون نداره، عمومون چی شد و مثلا پسر عمومه چی شد و دامادمون چی شد و اینا، کسی که تازه میاد خبر میده و معلوم شد که این همز اطلاع از این ور داره. حالا خیلی توش حرفه ها رو اینا بشین فکر کنین، این با یه سری اطلاعات رفته و اینم کم کم دیگه از ما بعدش دیگه خبر نداره، اونی هم که اول رفت میدونست به سرموی داره از الان پسرعموی خبر نداره. این نکته خیلی عجیبیه در مورد عالم برزخ، اینا روش فهم بشه بابیست که ازش 100 تا مطلب در میاد. یعنی نیست که همه اطلاعاتشو بذاره بره دیتا صاف بشه، نه، این اطلاعات کلی داره، اقوام اینا رو میشناسه، اینا اومدن که حالا قبرش و کلیت و دیگه میره اونور و دیگه اینجا در جریان نیست که این ورده داره چی میشه. یعنی خودش هم نمیخواد اصلا، یا نمیذارن، یا اصلا دیگه علاقه هم نداره که بخواد دیگه زندگی اونجا شو داریم. شما از اینجا جمع میکنی میرید کانادا، دیگه بعد یه سال دو سال اصلا کار نداری که این پسرمه چیکار داره میکنه، اونم نمیدونم آبچی کوچیکی چطور، یه حالی از دور یه زنگی بزنی تماسی، همون فامیل درجه یک تو دیگه، بقیه رو یه کسی بیاد اونور یه آماری میگیره که مثلا فلان چی شد، یکی رستوران رو انداخته او چیکار کرد، همین دیگه یه کلیت اینجوری. بعضی میگه کلا یادت میره اصلا دیگه اهمیتی هم نداره دنیاش، اینو دیگه برزخش به طریق اولا. خلاصه اینا میان سوال میکنن که از فلانی فلانی چه خبر، و بعد این مثلا میگه که فلانی زنده است، میگن خب حالا پس ان شاء الله میاد اینور میبینیمش. یعنی فلانی مرده، میگه اوه پس نیوردنش اینجا، بردنش جای دیگه، یعنی منجا با خبر میشه میفهمید. یک کلیتی هم چون نسبتایی که دارن میفهمن که اینی که اومده از اقوام و خیشان و نزدیکان و اینا، اون دوروری ها اونا که باش مرتبطن اتصال دارن، مثل همین تلگرام که توی لیست مخاطبینت هست پیام میاد که جوین فلانی تلگرام فلانی وارد تلگرام شد، اونا که تو لیست مخاطبینتن اونورم وارد برزخ میشن پیام جویندی میاد، جوین برزخ فلانی مرد و وارد اینجا شد. خلاصه اینا با خبر میشن میان یه حال احوال میپرسن و این طرف ها چی شد چیکار میکنی اینا. را گم که این روایت مرحوم آقای نراقی رو تو مکاشفه دیده بود که خیلی جالبه، میگه اینا نشسته بودن و سوال میکردن، دور تا دورش نشسته بودن، اونم برده بودن صدر اتاق نشونده بودن تازه وارد، سلام کردم و نشستم، جواب سلام منو دادن. بعد دیدم افرادی که در اطراف اتاق نشستن از اون شخصی که در صدر نشسته پیوسته احوال پرسی میکنن، از حالات اقوام بستگان خودشون سوال میکنن، او پاسخ میده، اون مرد مبتهج و مسرور به یکایک از سوالات جواب میده. قد که گذشت نگم دیدم که ماری از در وارد شد. این دسته خیلی جالب میشه، بهشت برزخی پس عذاب هم باش جمع میشه. نکته ایست، نکته بسیار دقیق. این با اون بهشت عدن و جنت آخرتی فهم کنم، اونجا دیگه ممتاز الیوم ایها المجرم، اونجا دیگه همه چی جدا میشه، یوم الفصل اونجاست، اونجا کامل تفکیک کامله، یا اینوری یا اونوری، اونجا صفر و یکیه، اینجا تشکیکیه، درست شد؟ اینجا نه، لزوما بهشتش هم خیلی هم بهشت نیست، جهنمش هم خیلی جهنم نیست. من باید رجب الخیاط گفته دیدم مختره پنکه تو جهنم باد پنکه بهش میخوره، تو بعضی همین رو دست گرفتن مسخره کردن سر نفهمی هاشون. این صورت عمل براش بالاخره یه اثری در این حد داره دیگه، بعد نسوخت باد پنکه بهش میخوره، این بعضی وقتا بدتر اونجا وقتی آدم سوخته یه جا سوخته باد میباره بدتر میشه و بپوشونن که باد نخوره. حالا لزومن که چیز خوبی نیست، ولی چون جهنم جهنمه دیگه آقا، طرف نیست که تو زندان واسهش کوله گازی گذاشتن، بگی چون آدم محترم بود کوله گازی شو، چه فرق زندان زندان دیگه، الان یکی دیگه بدبخت داره پاره پاره میشه تو گرما، یا واسه کوله گازی زندان زندان آقا، یعنی تو حبس تو شکنجه تو انفرادی، آره کوله گازی چه خاصیتی برای این داره؟ اینا جمع میشه با هم، یعنی هم تو جهنمش آثار خوبی دیده میشه که پیغمبر در مورد حاتم طایی فهمیدن که به نوبت به دخترش میگن آقا، فهمیدن که بابا بزرگت تو جهنمه ولی بابت سخاوتی که داشت عنایتی بهش شده، و بخاطر این مشرک بود تو جهنم. این ورم که چی بود؟ اینم تو بهشته ولی حالا میگه این ماره اومد و اون وسط قصر رو بقیه هم نترسیده بودن، این مال خودشه، هر کی هم میدونه این عذاب مال خودشه، ربطی به من نداره که من میخوام بترسم، واهمه از خودش کسی نداره. و خلاصه میگه که اینا ماره رو دیدیم که ناگهان دیدم که ماری در وارد شد، یک سره به سمت اون مرد رفت، نیشی زد و برگشت، از اتاق خارج شد. اون مرد از درد نیش مار صورتش متغیر شد، قدری به هم بر اومد، کم کم حالش عادی و به صورت اولیه برگشت. سپس باز شروع کردن با همدیگه سخن گفتن و احوال پرسی کردن و از گزارشات دنیا از اون مرد پرسیدن. ساعتی گذشت، دیدم برای مرتبه دیگه اون مار از در وارد شد. به همون منوال پیشین نیشش زد و برگشت. اون مرد حالش مضطرب و رنگ چهرهش دگرگون شد و سپس به حالت عادی برگشت. من در این حال سوال کردم آقا شما کیید؟ اینجا کجاست؟ این قصد متعلق به کیه؟ این مار چیه؟ چرا شما رو نیش میزنه؟ گفت من همین مرده‌ای هم که همین اکنون شما در قبر گذاشتی. حساب کتاب چی میشه؟ نکی ممکن نه چیان پس اینا فکر کنید. خیلی جالب. بعد این الان نماز وحشت براش میخونن، لعنت و دف تلقینش میدن. این تلقین از اونجا میشنوه، تلقین نمیشه. این لنگ اینجا نیستش که همینجور مونده و بعد مثلا واسه 10 تا نماز دیگه میاد میام مثلا کانالای تلگرامی میگه 500 نفر بشین فلان پستو میذارم مثلا 10 تا نماز دیگه بخونن راه میافتن. این رفته جای سر جای عصر خودش و اعمالش، اون دیگه هدایاست و عنایات و موهبت ها و بهره مند میشه دیگه حالا. و بعضی شب اول قبریه، بعضیش مال بعد تلقینه فلانه. خلاصه اینا اینجوری طرف توی باغ بهشتی شو، در این حال این هنوز قبر هنوز سنگو نذاشته، جز جنازه رو میخواد بذاره تو قبر، این رفت تو بهشت، او اونجا چیزی جواب میده، سوال ازش میکنه. این بلکه اصلا اول که مر رفته بود، این اصلا کار لنگ قبر نبود، بلکه از این میشه فهمید. این همون اولی که مر سوالشو پرسیدن، مگه این برادر متصدق در اقامت اونجا نبود؟ همین که وارد اون طرف شد، این تو تخت بیمارستان داره اونجا سوال پس میده. یعنی هنوز اینجا دارن چی میکنن؟ شوک میدن به قلبش که برگردین، درست تو سوالشون پرسن ازش. به هر حال اینجوری میشه. یکی هم پرسیده بود که ایشون که اینجوری بر سوال شده، باز دفعه بعد که دنیا بره برای بار کامل، خودت طول عمرش بده، بازم این سوال حساب کتابا رو داره یا نه؟ اگه حل نشده مسئله مونده، بله داره. اگر هم حل شده که دیگه نداره دیگه سوال. مسئله حاصل شده دیگه. بله، به هر حال میگه که گو همینم که داری میذاری، این باغ باج بهشت برزخی منه که خدا من عنایت کرد که از دریچه‌ای که از قبر من بالا برزخ باز شده پدید اومد. دریچه‌ای که از قبر من بالا برزخ. این قصر مال منه، این درخت‌های باشکوه و این جواهرات و این مکان که مشاهده می‌کنید بهشت برزخی منه. من اومدم اینجا. این افرادی که دور اتاق گرد آمدن ارهام منن. همون لیست مخاطبین که جون شد، که قبل از من به دود حیات گفت و اینک برای دیدن من اومده. از بازماندگان و ارهام و اقربای خود در دنیا احوال پرسیده بود و جوری میشه. البته اونا بهشتی بودن، جهنمیشون که نمیسار کنن. و من حالات اونا رو برای اینا بازگو میکنم. گفتم این مار چرا تو رو میزنه؟ گفت قضیه از این قراره که من مردی هستم مؤمن، اهل نماز و روزه و خمس و زکات، و هر چه فکر میکنم کار خلافی از من که مستحق چنین عقوبتی باشم سر نزده. خیلی عجیبه. ماها که خودمون دیگه حسابون رو صاف میدونیم و اینا، خوب خوبامون اینه، اینجا دیگه ماره رو داریم واقعاً در حد ما. اگه تو وادی حق و ناس نیفتیم اونجور تو کپک و ناو و بو گند و فاضلاب و اینا وادی حق و ناس گرفتار نشیم، ایناش اینجا هست. خیلی خدا به دادم برسه. این باغ با این خصوصیات نتیجه برزخی همان اعمال صالحه منه، مگر اون که یه روز، حالا ببینیم ماجرای ماره چی، یه روز در هوای گرم تابستان که در میان کوچه حرکت میکردم، دیدم صاحب دکانی با یک مشتری خود گفتگو و مناظره داره. من رفتم نزدیک برای اصلاح امورمونم. دیدم صاحب دکان میگه 300 دینار یعنی 6 شاهی از تو طلب دارم. مشتری میگه من 5 شاهی بده کار. من به صاحب دکان گفتم تو از نیم شاهی بگذر. به مشتری هم گفتم تو هم از نیم شاهی دست برد. نه 6 تو نه 5، این 5 و نیم بده هرچی. به مقدار 5.5 شاهی به صاحب دکان بود. صاحب دکان ساکت شد و چیزی نگفت، ولی چون حق با صاحب دکان بود و من به قدر نیم شاهی به قضاوت خود که صاحب دکان راضی برش نبود حقش رو ضایع کردم. یه وقت مصالحه هست، مصالحه فهم میکنه، مصالحه فهم طرف رو راضی میکنه، یه عقدیه، طرف میگه که من گذشتم به این، ولی این در واقع اومده رفع مرافعه کنه. فضولیه اینا، فضولیه بیجا. من راضی نشده، فقط اینطوری ساکت شدی، چیکارش کنم دیگه؟ ما رو ساکت کردی، فقط ما رو خفه کردی. یه وقت میگه آقا مصالحه کنیم با هم، بعد آخرش میگه آقا راضی شدی واقعا دیگه به این پنج و نیم حل این فهم، این مصالحه است، خوبم هست. کسی اینجور شفاعت میگن، شفاعت اینا می شفاعت اینجور واسطه بشه که مشکل حل بشه، این خوبه. ولی وقت فضولیه، دخالت به تو چه؟ تو چه کاره بودی مدین شاهی حقینو گرفتی ازش؟ بس گفت که من به قدر نیم شاهی به قضاوت خود که صاحب دکان راضی برش نبود حقش رو ضایع کردم، در کیفر این عمل خداوند عزوجل این مار رو معین کرد. نیش بود دیگه، زدم بهش، نیم شاهی سوزوندمش. هر یک ساعت مرا بدین منوال نیش میزه. اونجا هم ساعت داریم، پس دارم برزخ، هر ساعت برزخ، تا در نفخ سور دمیده و خلاق برای حساب در محشر حاضر بشن. اصلش که در قیامت نگهتن لطف خدا اینه که طرف وقتی مرد حسابش رسیدگی میشه، یعنی اون یکی وقتی بیاد نمام صاف میکنه، این اصلش در قیامت، و برکت شفاعت محمد و آل محمد نجات پیدا کنه. یه شفاعت، یعنی این کار واسطه تو شفاعت هاش شامل حالش بشه که مسئله درست بشه. چون اینو شنیدم برخواستم و گفتم عیال من در خونه منتظر من، باید برم براش افطاری ببرم. اینجا چیه؟ خیلی هاش این بحث هدیه است. حالا پس آدم های معمولی این شکلی هم که گرفتاری های هم تو ممکنه داشته باشن هدیه میدن به ما، علما بزرگان که حسابشون صافه کنن که هیچ، اینایی که در ساعت یه دونه نیش مارم میخورن اینا هم دستشون بازه برای هدیه دادن. همون مردی که در ساعت نشسته بود بلند شد و منو تا در بدلقه کرد. از در که خواستم بیرون بیام یه کیسه برنج به من داد، کیسه کوچیکی بود، گفت این برنج خوبیه، ببرید برای عیالتون. برنج برزخی دادم. من برنجو گرفتم و خداحافظی کردم و اومدم بیرون باغ. از دریچه که داخل شدم خارج شدم، دیدم داخل همون قبرم، مردم رو زمین افتاده و دریچه نیست. از قبر بیرون اومدم و خشتارو گذاشتم و خاک انباشتم و به طرف منزل رهسپار شدم و کیسه برنج رو با خودم آورده و طبخ کردم. این برنج آقا تنزل برنج برزخیه بوده، برنج مادی دیگه نبود، برنج برزخی بود که تو دنیا میدیدن. دقت کنین ها، حتی ما هرچی اینجا داریم این تنزل از حقایق اون بره. این منشه این الا اندنا خزائنه و ما ننزل و الا بقدر معلوم. ولی این نسبته چون معمولا قطعه در توجهات ما و اینا، اون اثره هم نیست. حالا میخونم این چی دارم توضیح میدم، چون این برنجه هرچی استفاده میکرد تموم نمیشه. این همینه، اگر ما اتصال این صورت مادیشو با صورت برزخیش برقرار کنیم، هرچی که داریم همین اثر رو داره، قطع نمیشه. انا هذا لرزق ما له من نفاد. مرحوم آقای کوهستانی با یه کاسه آش به 300 نفر شام میداد. پیغمبر تو عروسی حضرت زهرا با یه پاچه بز همه مدینه رو مهمون کرد. اینجور زیاد دیده شد. او با یه لیتر بنزین 1000 کیلومتر آمد مثلا. اینجوری هم داریم. یا حتی آب بریده تو ماشین راه بره. این حالا دیگه بحث اسبابش یه طرفه، بحث این که اون اتصالش به صورت ملکوتیش برقرار شده. این صورت ملکوتیه داره آن به آنجا جلوه میکنه، اینجوریه. و برکت هم که میگن همینه، بقیت الله خیرون لکم این کنتم تعلمون، همینه. پول برکت میکنه. اینو طلبه ها خوب میفهمن یعنی چی. 700 تومن شهریه بگیری، 350 اجاره خونه بدی، با 350 با دوتا بچه، یعنی اصلا کی الانو باورش میشه با همش؟ میشه مگه؟ دارن زندگی میکنن، زندگی میکنن، زندگی میکنیم هممون با همی بس. با آدم خودش تعجب میکنه. ماهی که وزن خرابه این اثرات دیده میشه، اینو برکت یعنی اینا، مخصوصا تو زیارت پول که خرج اهل بیت میشه، خرج اینا میشه، تو صله رحم خرج بشه، انفاق بشه، اتصال برقرار میشه. این پول صورت ملکوتیش از این به بعد تو جیبته. درست کنی؟ این حرف مطلب داشته باشه. تا الان هزاری تو جیبت بود، از این به بعد صورت ملکوتی هزاری تو جیبته. و صورت ملکوتی هم که تموم نمیشه تا وقتی که تو اتصال رو قطع کنی. یا با گناه قطع میکنی یا با افشا قطع میکنی. چی میشه؟ حبت میشه. حالا حبت هم گاهی حبت میشه گاهی حبت نمیشه، فقط اثر ملکوتیش دیگه تو دنیا محو شه، دیگه اثر ملکوتیش میمونه برای ملکوت. حبت اگه بشه دیگه اثر ملکوتیش، تو ملکوتیش هم نداری. یه وقتی حبت نمیشه دیگه این اثر رو اینجا برات نداره. یه خواب خوبی دیدی، یه حال خوبی داشتی، تا تعریف میکنی و بقیه میپره، یه ذکر خوبی داری میگی بقیه میفهمن. لزوم دستورهای حقشناس اینه که اگه داری انجام میدی هیچکی نباید بفهمه، اون آثارش گرفته میشه فهمیدنش. و امام جواد علیه السلام چشم کسی خوب کردن، فهمیدن که به کسی نمیگی، طرف اومد بعدن که بینا شده بود خیلی پاپیچه شدن چی شده تا لوداد نابیناش مرحوم شیخ عباس و منتهی الامان نقل کردن. یعنی اثرش منوط به کتمانشه، نگفتنشه. تا وقتی نگفتی اثرشو میبینی. بعضیش به محض توجه بهش قطع میشه، این دیگه خیلی لطیف تر میشه. بعضی عنایت های خدا تا وقتی که تو اینو از جانب خدا میبینی و خودتو هیچ میبینی بسله، تا یه لحظه احساس میکنی که من اینو دارم. مثلا ماجره که از رو آب رد میشد، یه لحظه به خودش گفت که دارم رو آب رد میشه، افتاد تو آب، اینجوری میشه. خلاصه اینا اثرات این شکلیست. اون در واقع داره با کشتی رد میشه از اون آب، با موتوری داره رد میشه، یه موتور ملکوتیه، موتور دنیایی نیست. این برنجه رو به اینا داده بودن و اینا میگه تبخ میکردیم، مدت‌ها گذشت ما از اون برنج تبخ میکردیم. هر وقت تبخ میکردیم چنان بوی خوشی ازش متساعد میشد که محله رو خوشبو میشه. بالاخره برنج بهشتی و ملکوتی و دیگه اثری داشته باشه دیگه، فرقی داشته باشه با این برنج هندی سرطان‌زای پلاستیک میدازید آدامسه. همسایه‌ها میگفتن این برنج رو از کجا خریدید؟ بالاخره بعد از مدت‌ها که روزی من در منزل نبودم، یه نفر مهمونی اومده بود و چون عیال از اون برنج تبخ میکنه، اونو دم میکنه، عطرش فضای خونه رو فرا میگیره، مهمون پرسه این برنج از کجاست؟ که از تمام اقسام برنج های انبربو خوشبوتره. اهل منزل ماخوذ به حیا شده داستان رو براش تعریف میکنه. تا خانومش میدونسه اشکال نداشته. اون دیگه از این یه نفر رفت شد اون یکی، پس از این بیان آن مقداری که برنج مانده بود چون تبخ کردن دیگر برنج تموم میشه. دیگه همون یکم که تبخ کردن تموم شد. دیگه اون برنج ملکوتی دیگه بقیش میمونه، اون برنج الله بگیری دیگه. اینجا دیگه تموم شد. بله. خلاصه در تو روایت هم داره یه دستور شب نیمه شعبان اگه این آیه رو بنویسید ان هذا لرزقنا ما له من نفاد تو کیف پولتون بذارید، حالا کیف پول جیبه هرچی بقیل کارتته داره، که تا شب نیمه شعبان سال بعد جیبت خالی نمیشه. یعنی اون ملکوته رو حاضر میکنه در جیبت. این گفته شده نقل شده برخی. خلاصه آقا هدیه اینه، یه برنجش که میده اینه، یه شکلات برزخی میدن، یعنی یه بستنی میدن، یه کاکاو میدن، چی میدن. حالا خلاصه اینا اون طرف یه چیزی، یه هدیهی مثلا به حساب میاد. و این کتاب‌های علما آقا، حالا قرآن که داره معدبت الله، این سفره خداست، سفره پذیرایی، این منو باز خداست، قرآن منوی خداست، بعد این همه پذیرایی این توشه، بعد منوی خدا هم با منوی ما فهم کنه. اینجا باید دستور بدی وسط بسازن، اینجا اون خودشه، باید حاضرش کنی، یه باید ارتباط رو باش برقرار کن. این قضایه هست. این کتاب‌های علما هم همینه، آثار بزرگان علما، این تفسیر المیزان، میگه رستورانی هستن غذاهای عجیب غریب توش داره، دریایه، اینا دریایی از حقایق و معارفه. خب این شما وقتی اینو میخونی سر سفره علامه طباطبایی نشستی و داری از این رزق متنعم میشی، رازق شماست، اون جنبه ملکوتی داره، جنبه دنیایی داره، این خودش هدیه است، یه بخش از هدایا همیناست. اون عنایت میکنه به شما با یه کتابش، شما رو متصل میکنه. لذا میگن اجای از مطلب نمیفهمی، از خودمون مؤلف که از دنیا رفته متصل به خودش و هدیه برش بفرست. باید علامه طباطبایی این بخش المیزان نفهم به ما بفهم. آقای مرحوم قربی اصفهانی که معمولا کتابی سنگین طلبه ها کپ میکنن، آقا این بخششو همش رو باید خط به خط میخونی، ایشون شیخ انصاری صاحب کفایی، باید خط به خط توسل کنی بابات جلو چشت میاد این چی دیگه، این یکی دیگه چی بود که لا یکادو ان یخفا نمیدونم فلان لا یکادو ان نمیدونم چی خلاصه تعابیر این شکلی سنگینه. آخرش این فتعمل و فتبصر و فلان و اینا و فیه تعمل دیگه، کلن دیگه جاتاقام میزنی. اینم هدیه است دیگه، یه بخش از هدایا ایناست، هدایای معنوی که از اون ور عنایت میشه، اثرشون رو میذارن، شاگردشون رو میفرستن، شاگردی ازش از خودشون میفرسته، سر راحت قرار میده، مأمورش میکنه. به هر حال این ارتباطات هست دیگه، یعنی اون استاد شاگرد رو میفرسته، میگه این جلسه رو برو، اونجا رو برو، اینجا رو نرو، اینو دستش بگیر، اونو نگیر. و یه طریقی اینه خلاصه هدیه فرستادن و اثرت. این بخش هدایایی که از اون ور به این ور داده میشه که یکیش این ماجرای چی بود؟ برنج بود. ماجراهای دیگه‌ای داریم که حالا روایات هست، نکاتی هست که انشالله باید بخونیم و مطلب زیاده اینجا. برای والدین در روایت داره که بذاریم من کل این باب رو بخونم براتون. حالا در مورد خصوص والد، اولا در مورد خیرات برای اموات اثرش بذاریم من از این کتاب ثمرات حیات جلد 1 صفحه 148 این مطلب رو بگم که اثرش چیه، بعد بیایم یه سری باز مطالب رو بخونیم که نکات جالبی داره. اینجا محمد علامه طباطبایی محمد طلو پهلوانی سوال میکنن، میگن درباره اعمال و خیرات مستحبه ای که برای اموات مفیده سوال شد که چیا خوبه برای اموات بفرستیم. الله میفهمن که در مورد خیرات برای اموات آنچه از روایت استفاده میشه رفتن به زیارت قبور آنان و خواندن قرآن و غیره. اولیش رفتن به قبر، کنار قبر. قبر یه اثر فوق العاده ای داره، یه چیز خاصی است. حتی اون پا که رو قبر گذاشته میشه داره که مؤمن آرامش پیدا میکنه. اگه مؤمنی پا بذاره رو قبرش، بعضی میگفتن پا رو قبر رو نذار، بله اگه اسماء الله اینا داره پا رو اسم و اینا نذار، ولی بعضی ها حساسن توی عراق داد میزنن سرت که پا رو قبر بذاری، رو قبر رو بری تو وادی سلام، عصبانی میشن. با این رو باید اذا دخلت المقابر یا دخلت المقابر فتح القبور، پا بذار رو قبر رو. میگه اگه منافق اذیت میشه، اگه مؤمنی پا بذار رو قبر منافق اذیت میشه، تو سرش میزنن. میگن ببین اینا نیاد بگی، نگاه ببین اینا، نگاه ببین آدم نشدی، مثل این نشدی. برای منافق عذابه، برای مؤمنه که مؤمن به مؤمن انس پیدا میکنه و خوشش میاد و خلاصه پا گذاشتن رو قبر چیز بدی نیست. مگه حالا اینا معلوم مراد نمیشه متاسفانه. انا لله می نویسن رو چیونه، اسماء الله می نویسن، هفته سنگ قبر میذاشت پاشو گوشو رو علی تاپ تاپ میپرید پایین، بالا پایین میپرید که سنگ خوب جا گفتم ببین رو علی داری میپری. آها باشه باشه تو اسم اسماء اهل بیت رو بدون وضو دست دادن بهش، حتی اگه اسم یکی دیگه باشه نمیشه بهش دست داد. همون اللهشو برخی علما گفتن الفش، اون سه نقطه‌ش هم که چه، همون الفش هم نمیشه دست بهش زد، پاروش نمیشه گذاشت دست بی وضو، همون الفش هم نمیشه زد، به گاد هم نمیشه شما دست بی وضو بزنی، به جی گاد هم نمیتونی دست بزنی، به اوش هم نمیتونی دست بزنی، به هیچ چیزی هم نمیتونی دست بزنی. عبدالله اگه اسم یکی دیگه هم هست باز به اللهش، ملک عبدالله سعودی هم باشه به عبداللهش، به اللهش نمیتونی دست بزنی، به هی اللهش هم نمیتونی دست بزنی و وضو داشته باشی. قداست داره، حرمت داره. اینا بعد یه فکری کرد یا سنگ قبری در نظر گرفت که این تماس مستقیم باش برقرار نشه، یه کمی ارتفاع بدن مثلا زیر پا نره، کار این شکلی بشه. حالا پا گذاشتن چیز بدی نیست و این کنار قبر رفتن اثر فوق العاده داره، یعنی اون اثر خاصش مون کنار قبره، اون اثر خاص و انس خاصی با قبرش، در خونهش اینجاست دیگه، در خونه برزخیش اینجاست، این اثر خاص مال اینه. حالا محمود طول پهلوانی همینقدر فقط نقل میکنن از علامه، خودشون حاشیه میزنن به این مطلب علامه که حالا روایت رو بخونیم و بعد دیگه چند تا روایت دیگه داریم که اینا رو بخونیم. جالب میگن که محمد ابن مسلم میگه به امام صادق عرض کردم که الموتا نزوره، بریم کنار قبر اموات. فهمون نه، گفتم فیعلمون بنا اذا اتیناه، وقتی میریم کنار قبرشون میفهمن ما رفتیم، با خبر میشن. فقال ای والله انهم لیعلمون بکن و یفرحون بکن و یستعنسون بکن. بله هم میفهمن هم خوشحال میشن هم انس میگیرن با شما. این قشنگ این آقا مثل اون کسی که تو کماه نیست که بری نری فرق نمیکنه باش نمیفهمه، این فهم میکنه، یعنی حالیشه. این خیلی هم شعورش بالاتره به نسبت قبل، ادراکش بالاتره، لطافتش بالاتره، درکش از فقر، درکش از عمل صالح، انس با مؤمن، انس میگیره، لذت میبره، خوشش میاد. رضا شب اول قبل سفارش شده که بشین که قبل مرده، دفن میکنن، طلاب میندازن و بدو بدو به نهار رستوران برسیم. الان که دیگه کرونا مثلا بنده خدا کرونایی هم باشه که دیگه چی دیگه میذارن و اقوام درجه یکم که قبل نمیان و صاف میذارن میره. اونس بگین یکم جا بشینید، یکم هدیه ختم صلواتی براش بگیرید، حدیث کسا براش بخونید، زیارت عاشورا بخونید، قرآن بخونید، خصوصا نماز بخونید براش بفرستید، استغفار براش بکنید، صدقه براش زیاد بدید. اینا اثر داره، مردت اونس میگیره، خلاص میشه یکمی ارتباط برقرار. تو قبرم میخوای بزنی گفتن آرام آرام هی قدم به قدم یه قدم بلند کن دور بزنی زمین، بودو بودو میگیرن همچین گله از آمبولانس در میارن. خود آمبولانس هم که 120 داشته میرفته، این مرده همجور آقا برد، یعنی مرده تا به خودش میاد که این جنازه تای اتوبانه. این آقا یه کمی بشینه، یه کمی آروم بذار، آروم تو قبرم میخوای بذاری ارتباط برقرار کن. این هنوز ادراکات دنیای خودشو تا یه حدی داره، یعنی یه چیزایی میفهمه، یعنی نمیدونم باید بیشتر صحبت بشه. و این رفتنه بردنه از اینای سردر میاد، هنوز کامل منقطع نشده. چه روز طول میکشه این کامل رابطش با این بدنه قطع بشه؟ بعد 4 ماه همینجوری هی آرام آرام، بعضی طول بیشتر طول میکشه، بعضی سریعتر. حالا اگه از اولیای خداست که اصلا از قبل اینکه بره رفته عمر رو هوا دویده رفته اصلا اون طرف، بعضی نه اینا ماها ما معمولیا طول میکشه تا آروم آروم بخوایم فاصله بگیریم از این. این اونس میگیره، خوشحال میشه، کنار قبلش برید، هر روز برید. علامه طباطبایی اونجوری که تو ذهنم هر روز میرفته کنار مزار همسرش، هر روز میرفت. خب اون علاقه شدیدی هم اینا به هم دیگه داشتن، حشر جفتشون هم روز جمعه است با پیغمبر اکرم باشه و سر سفره امام زمان مهمان باشن ان شاء الله. روایت بعدی از امام باقر نقل میکنه محمود طلوع پهلوانی، منظار قبر اخیه المؤمن فجلس عند قبره، بشینه کنار قبر، نشستنش هم موضوعیت داره، بالا سر قبرم خوبه بشینه. بالا سر یعنی کجا؟ یعنی اون تو قبر رو بین خود و قبله قرار بده، بالای سر جاش مشخص بشه کجا میشه دیگه. یعنی الان این کتاب که جلو منه قبر باشه، بلا تشبیه این سمت راستش در بخش بالا سمت راستش اینجا بشه جلو قبر، این اینجا بشین، دعا اونجا خوبه، بالا سر قبر مؤمنه. بعضی جا میدیدم مقید بودن، عزیزی حالا اسم نمیارم بعدن کسی اذیتش نکنه، اهل دلی بود، خادم یکی از قبرستانه قم بود، چیزایی داشت، جوانم بود، اون قبرستانه قبرستان فوق‌العاده بود و این خودش هم سر و سر داشت با این قبر و اینا، چیزایی خبر داشت و میدونست که مثلا چی به چیه، کی به کیه و به کی چی بدن و اینا. بعد یکی از این بزرگان یه وقت رفتیم گله کرد، گفت که از اون در اونور اومدی، گفت بالا سر این فلان چرا وارد شدی و پایین پا وارد شدی؟ این نکته قشنگ گفت، این فقط مال حرم نیست، این علما بزرگان هم که آن قبر شما دارن پایین پا وارد میشه، سادات و پایین پا وارد میشه، مؤمن و پایین پا وارد میشه، پایین پا وارد میشه میره بالا سر میشینه، مخصوصا پدر مادر رو، این احترام پدر مادر از پایین پایین پا بیاد بالای سر بشینه. خلاصه زیارت قبر برادر مؤمنش بدم ده، زیارت ما قبلا بحثی داشتیم، زیارت معجزه میکند، اینا رو اونجا مفصلی اشاراتی حفظه بش شد که زیارت قبر دیگران و اینها هم سفارش شده، کنار قبر بشینه و استقبل القبله، به سمت قبله بشینه و وضع یده و علاقه دستش هم بذار رو قبر، فقره اینو انزلنا و فیل اتاقه سب امرات، هفتا اینو انزلنا بخونه. حالا ملکوت اینو انزلنا چیه؟ اثرش چیه؟ اون برزخش چیه؟ اثرش برای میت چیه؟ هفت بارش چیه؟ برحال امن امن من الفضع الاکبر، اون مرده از فضع اکبر نجات پیدا میکنه، یعنی حالا اون مرده کم کم ارتباط با قیامت پیدا میکنه از فضع اکبر، چون یه واهمه سنگینه این اموات، این یه مرحله الان رفته، اصل واهمه چطور الان خیلی از مرگ میترسن، باز اونا که تو بهشت برزخی هن، جنب برزخی کیچه، اونا که تو بهشت برزخی هن خیلیشون از چی میترسن؟ از قیامت بعد از برزخ میترسن، فضا اکبر داره. اونایی که میونن وسط هن که قاطی پاتی هن، اونا که خیلی میترسن جهنمی هم که دیگه هیچ، اون که دیگه اصلا آخر کاره دیگه. به هر حال البته امید هم هستی، خوف و رجا دوتاش با همه. به هر حال اینجا از اون فضا اکبر نجاتش میده، هفت تا انزلنا و مرده، این اونس قیامتی براش ایجاد میکنه که با با قیامت انس بگیره، از اون ترس خلاص بشه. روایت دیگه نقل میکنن، اذا قرأ المؤمن آیت الکرسی و جعل ثواب قرائته الى اهل القبور، یکی چیزی که خیلی سفارش شده آیت الکرسی. تو قبرستان اصلا داره به هر یک آیه که میخونه روایتشو بشه ان شاء الله پیدا کنیم بخونیم، شاید تو روایتو که آوردم باشه. ثواب عجیبی داره که گفتن عمل نمیدونم 70 تا پیغمبر هر یه آیش هدیه بدی به هر کدوم از اینا، اثر فوق العاده ای داره یک آیه قرآن برای اهل قبور. و حالا حق پیغمبر با گردن ما ببینید، بنده یه وقت همین تازگی ها بود همین بهش رضا به همین فکر میکردم، دیدم که اینا همه امت اسلام هم دو و هر چی ما داریم از این لسان مبارک پیغمبر. خیلی حرفا زبان پیغمبر که این قرآن بر زبان او نازل شد، همه این شهدا و علما و اولیا و خدا و همه اینا تربیت شده قرآن هم و همه اینا از لسان مبارک پیغمبر. پیغمبر کیه؟ کجاست؟ زبان او کجای عالمه؟ که این چرخش این زبان، به این چرخش این زبان همه یه هدایت ها مال همین بود، این قرآن که اثر قرائتش اینه و یا آیش اونطور میشه یا آیش اونطور میشه، همش به چرخش زبان مبارک رسول الله بوده که انشالله امتش باشیم و با او محشور بشیم و مشغول دعاش باشیم انشالله. اذا قرأ المؤمن آیت الکرسی، مؤمن آیت الکرسی بخونه و جعل ثواب قرائته الى اهل القبور، ثوابشو بده به اموات اهل قبور. جعل الله تعالی له من کل حرف ملک، به هر یک حرف آیت الکرسی، نه یک کلمه. آیت الکرسی هم عرض شد قبلا اختلاف علامه قائلن که یا آیه است، آیه بهشت قائلن که سه آیه است. حالا شما سه آیه شو بخون بهتر میفهمن که خدا برای او از هر حرفی ملکی قرار میده که یوسف به له الى یوم القیامه، تا روز قیامت براش تسبیح میکنه اون ملک. حالا برای کی تسبیح میکنه؟ هم برای شمایی که خوندی، هم برای اون مرده. درست شد؟ برای هر کدوم. اثر این عمل اینه، تو عمل متصلته، اونم عمل منفصلشه دیگه. تو آیت الکرسی متصل داری، اون آیت الکرسی منفصل. به هر یک حرفش ملکیست، ملک تسبیح میکنه و اون تسبیحش مال توه، یعنی باز اون ملک میشه عمل منفصله تو. ما چقدر اعمال داریم که باهاش ملکی تولید میشه، که یعنی با خود اون عمل ملائکه‌ای میشن عمل منفصله تو، اونو تا قیامت تسبیح میکنه. مثلا زیارت اینه، تا قیامت زیارت میرن، زیارتش مال توه، حمد میگن، استغفار میکنن، صلوات میفرستن، نماز میخونن، همش مال تو. بعضی اعمال شکلی از یه عمل چند میلیارد عمل منفصل در میاد. باز روایت دیگه داره که امام باقر، راوی میگه از امام باقر علیه السلام در مورد زیارت قبور پرسیده، فرمود اذا کان یوم الجمعه، مثل امروز که الان داریم بحث میکنیم و عزیزان هم روز جمعه گوش میدن بحث رو، وقتی روز جمعه باشه فزورهم، روز جمعه برو زیارت اهل قبور. الان بهش اذا هر روز باز غیر از پنجشنبه جمعه، فانه من کان منهم فی زیغن وسع علی، هر کی از اینا در تنگنا باشه روز جمعه وسعت بهش میدن، روز ضیافت و پذیرایی و گشایش روز جمعه. وسع علی ما بین طول الفجر و طول الشمس، تو بین طول این، بین طول اینش گشایشیه روز جمعه، اونا که فشار سختی هست یه اکسیژنی به طرف میرسونن، یه دری. بالاخره تو زندان هم یه ساعت تنفس دارن دیگه، تو زندان هم میرن بیرون یه هوای طرف میخوره دوره برمیگره میره، یه ساعتی در هفته این ساعت تنفسی زندان برزخی که به نطولین جمعه است. یعلمونه به من عطاهم، خب اون اینا که گرفتارن اون صبح جمعه تو اون به نطولین که بری اونجا میفهمن نه که اومدن، که اینا اومدن کنار ما. فی کل یوم فاذا طلعت الشمس کانوا صدا، البته اینجا تو روایت داره که اینا هر روز میفهمن، یعنی ساعت گشایششون اون ساعته، ولی ساعت با خبر شدنشون از اینکه کسی اون که قبلشون یه هدیه بفرسته هر روز هر وقت باشه میفهمن، ولی اون وقت نیست. فی کل یوم، یعنی هر روز اگه هدیه بیاد کسی که قبلشون بیاد میفهمن، ولی چیا؟ اون تنفسه مال اون ساعت. که حالا داره تو بخش روایت که میشنون تو همین ساعت تو بین طولین جوابت هم میتونن بدن، که حالا این حتی نیاز به توضیح مفصل داره که یعنی چی تو بین طولین جوابت هم میتونن بدن، نیاز به بحث داره. میفهمد وقتی خورشید طلوع میکنه کانو صدا، که این روایت خیلی جالبیه در جهت ساعت‌های برزخ. یه زمان بعد در برزخ ولی بحث مفصلی اینجا که نمیشه، بعد تو هم بحثای با پای عقل در برزخ داشته باشیم. ولی این حالا نکته خوبی اینجا داره، میفهمد که وقتی آفتاب طلوع میکنه رها میشن به حال خودش، آزاد میشن دیگه، میرن حکی به کار خودش. معلومه که ما تو برزخ هم انگار یه صحنه عمومی داریم. چطور اینجا شب هر کی برای خودش خلوت، روز میان توی یک صحنه عمومی، صحنه جامعه، فضای ارتباط و حشر و نشر و ایناست. تو برزخ هم اینشو داریم. خود ساعت مثل دنیا رو نداریم اینجوری که، یعنی زمان و این شکلی از دست رفتن و اینها، چون اینجا یه ساعت که میاد ساعت قبلی از دست میره و اون اثرش دیگه نیست، یعنی خودش اونجا به همه چی هست، فوتی نیست، اون طرف چیزی از دست نمیره، ولی اون تفاوت روانی ساعات رو داره، تفاوت روانی ساعات رو، که شب یه جوره، روز یه جوره، شب ساعت خلوته. ان ناشعت اللیل یا اشد وطعا و اقوم ان لکف النهار صبحا طویلا. روز وقتی درگیری و مشغولیت و حشر و نشر رو، خب میگفت که آقا مثلا اونا، من دیدم تو آنسوی مرگ بود، اینا میرن توی شهرکاشون مؤسسه آموزشی دارن، هر کی شغلی داره کار میکنن، بازار میرن، رفاقتا، هشت و نهش فلان، اینا مال روزشونه، شباشون خلوت. این که میگه روز که میشه آفتاب میزنه اینجور میشن کانو صدا، این همین، این میره برای خوش بچرخه دیگه، حالا آزاده. باز بستگی داره که اینا برزخشون چطوره، کدوم درجهن، اعمالشون، وضعیتشون، بالاین، بالاهای بهشتن، پایینهای بهشتن، وسطان، درگیرن، برزخ معنی واقعی کلمه، جهنمن، گرفتارن، اینا دیگه ساعت‌ها بالاخره این شکلی. تو آیه قرآن هم داره که آل فرعون صبح جدا بهشون عذاب میدن، شب جدا عذاب، یعنی صبح عذاب صبحونه دارن، شب عذاب شب، عذاب شبونه دارن. جلوی این آیه هم باید بخونیم یه وقتی. عرضه میشه بر اینها آتش قدوم و اشیا. میخوام آیهشو فقط الان یه اشاره بکنم که فقط بدونید این آیه رو داشته باشید. سوره قاف آیه 46، النار یعرضون علیها قدوم و اشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. که قشنگ به صراحت میگه مال قبل از قیامت، میگه قیامت که میشه میندازیم تو اشد عذاب. فعلا که تو برزخن چجور عذابشون؟ آتش عرضه میشه بهشون قدوم و اشیا. قدوم که آقا اول صبح، اشی که شب، اینا عذاب صبحانه دارن، عذاب شب شبانه دارن، فهم کنه گرفتاری های میاد، روزم یه جور گرفتارم، شب یه جور گرفتارم. شما فرض کن روز میاد محل کار سابکار میزنه، شب میره خونه خانومت میزنه، این میشه تفاوت این، یعنی خلوتش یه جور گرفتاری داره، جلوتش یه جور گرفتاری. اینا همینجوره، با هم که هستن از دیدن همدیگه گرفتارن، خلوت که میرن از اون تنهایی ها و حسرت ها و فشارهای تکیه و تاریکی و ظلمت و از اونا در فشارن. ساعت ها جنبه روانیش مطرح. خب این ادامهش فقط میگه پرسیدن فیعلمونه به من اتاهم فیفرحونه به، میفهمن که اومدن خوشحال میشن، فهمودن و یستوهشون لهم اذن صرف عنهم. وقتی پا میشین میری احساس تنهایی میکنه، از که قبل وقتی کسی که قبل اینا نیست اصلا تنهایی میکنن، یکی میاد انس میگیرن، یه ارتباط برقرار میکنن. تا اینجا مطلبو داریم. یه داستانی هم مرحوم علامه در واقع فرمودن که نقل میکنن که این ماجرا قشنگیه. میفهمن که در رویاها دیده شده که اموات با طعام دادن خوشنود میشن. قضای اینجا که در واقع رفع نیاز گرسنگی دیگران رو میکنید، وقتی هدیه میدید به مرده‌ای، رفع نیاز گرسنگی او میشه اون طرف و گرسنگی برزخیش التیام پیدا میکنه. این ماجرا رو نقل میکنن که ماجرا جالبی است. میفهمن امام جمعه زنجان مرحوم سید محمود از قول کسی که خود را فرزند عالم میدانست میفرمودند، یعنی از یه عالم زاده نقل میکنن، پس از فوت پدر براشون قرائت قرآن میکرد و به یکی از کسایی که احضار روح میکرد گفتم از پدرم سوال کنید قرائت قرآن ما برای شما در آن عالم چه صورت و نتیجه داره. گفتم بپرسیم پدرش میخوره قرآن نه. پس از احضار جواب داد، اونم پرسیده بود که میگه صورت و نتایج اون رو من نمیتونم بگم و شما هم نمیتونید درک کنید، ولی برای شما مثالی میزنم. اگه کسی در حمام گرم تاریکی قرار داشته باشه، ناگاه روزنه ای براش باز کنند که روشنایی و نسیمی ازش داخل بشه، چگونه است؟ قرآن خواندن شما برای ما شبیه به آن است. وقتی که ما این مطلب رو گفتیم تو بحث آسمانی که تو اصلا چاپ نشده بود هنوز، و خیلی برای بنده جالب بود که این مطلب با اونی که رفیق ما گفته بود کامل یکی در اومد، و این حالت تنفس و این رسیدن به همه و برای تک تکشون همین حالته که اینجور حالت گشایش درونی ایجاد میکنه و اگه به همه هم باشه برای همه شون اتفاق میفته. این هدایا آجا این شکلیه، اثرش برای اموات این. یه بحثی رو هم در مورد هدیه اموات حضرت استاد آیت الله جوادی آملی دارن در کتاب معاد در قرآن که جلد 5 تفسیر موضوعی شونه، و اینم از رو میخونم چون مطالبی دارن که مطالب جالبی سه 4 صفحه بحث میکنم، صفحه 191. میفهمن که امام کاظم درباره پرسش اسحاق ابن عمار درباره مردی که حج به جا می آورد و حج یا عمره یا برخی از طواف خودش رو به نیت شخص دیگه‌ای که در مراسم حج و عمره حاضر نیست انجام میده، حالا یا زنده یا مرده، آیا از ثواب شخص انجام دهنده کم میشه؟ آم و زیارت بیان به نیابت کسی کم میشه؟ نه اعمال واجب اون برای یکی دیگه انجام میدیم، مستحبات. میفهمد امام کاظم که اجر و پاداش رو به جای خودش باقیه، غیر از اجر و پاداش که به دیگری میرسه، اون مال خودشون برای این مال خودشون. فهمود اگر مثلا شما یه کانال شخصی بزنید توی ایتا مثلا، مطلب برای خود ذخیره کردی، بعدن یکی دیگه هم میاد اینو دسترس پیدا میکنه میخونه، یعنی تو فضای عمومی گذاشت، فضای به قول اصطلاح امروزی ها پابلیک، پرایویت نیست، پابلیک، اینو در اختیار دیگران هم گذاشت، اون مال خودتو مال خودتو داری، من بهرشون یه برای یکی دیگه فرستادی، تو شخصی خودت هم هست دیگه، تو شخصی برای کسی فرستادی، برای خودت ذخیره شد، از دست که نرفت. وقتی میگی برای کسی فرستادم یعنی خودم نداریش، هم خودت داری هم او داری. خیلی این فضای مجازی خیلی قشنگی از این جهت و خیلی کمک میکنه برای فهمیدن اینو. اسحاق میگه پرسیدم آیا اگه او مرده باشه از این حج و عمره چیزی بهش میرسه؟ فرمود بله. فرمود اگر هم مورد غضب یا در تنگنا قرار گرفته باشه بخشیده میشه یا دربارش توسعه‌ای به وجود میاد. پرسیدم آیا اگه از مردگانه میفهمه که چه این عملی براش انجام شده؟ فرمود بله. پرسیدم اگه اون شخص مرده ناسبی باشه، دشمن اهل بیت باشه، حالا همین تکفیری های امروزی، بازم به حال سودی داره؟ این خیلی عجیبه این تیکه. فهمونن که از کیفرش کم میکنن، تخفیفی در حقش به وجود میاد، یعنی تا ناسبیش هم براش هدیه اثر داره. البته عرض کردم برای دشمن اهل بیتی که وضعش معلومه اون شکلی، ما حق دعا و هدیه و اینها به این نحو نداریم، ولی اونایی که حالا دشمنیشون اینجوری در این حد بوده، حالا یعنی مخالف اهل بیت بودن و اینجوری که آسیب کلان بزنن مثل رضا شاه و فلان و اینها، مجلس روزه رو تعطیل کنن، هر کی روزه بگیره بزننش و زندانش بکنن و تخریب بکنن، چه میدونم قبور اهل بیت فلان، اینا بسشون جداست. اینا که حالا حالتای معمولی، یعنی همین حتی تکفیرهای معمولی و اینا، وهابی‌های مثلا معمولی، اینا رو هم ما دعا برای عاقبت به خیریشون هم الان میکنیم، هم بعد از مرگشون از خدا میخوام تا جایی که میشه بهشون تخفیف بده. اینا بالاخره اثر جهل و نادونی بود. و در حال این روایت مطلب جالبی است که امام کاظم علیه السلام فرمودن و آیت الله جوادی اینجا نقل میکنن. میفهمن که از این حدیث برمیاد که پاداش و کیفرهای برزخ شدت و ضعف داره، بعضی قوی تره، بعد به خود میزان طرفم برمیگرده دیگه، من تو چه موقعیتی باشم که چقدر بهره مند بشم. برخی از اونها مایه تکامل میشه و رفته رفته روح انسان رو پالایش میکنه، بعضی شما ارتقای روحی میاره، بعضیش نه، فقط رفع یک گرفتاری ها و رفع یک سیئاتی میکنه و درجات روحی و ترقیات و تعالیات روحی بعضیش داره، یعنی طرف منزلت قلبش بالا میره، بعضیش نه، فقط از جهت عملی در اینها یه رونقی داره و یه اثری داره که حالا همون اثرش رو هم قد میبینه در عمل، یه سفره میشه، غذایی میشه، چیزی میشه. توضیح میدن میفهمن گستره رحمت الهی در علل و عوامل و احوال و اوضاع متعددی ظهور میکنه. رحمت خدا تو چیزهای مختلفی جلوه میکنه، در علتهایی، در عواملی که رمز و راز آن کاملا روشن نیست. اگه کسی به نیابت از طرف متوفا عمل خیلی انجام میده، میگه دنیا رفته براش هدیه بفرسته، هی هم سوال میکنن آها یکی بیاد بگه وضع مرده ما چطوره. خب بنده خدا چرا هی بخوای چه اینجوری میکنی؟ خب خود بری هدیه براش انجام بده، وضع مرده هر چی باشه چی بخوای بری کشف سر بکنی؟ آدم بیاد بگه آها من تو گوش کسی زدم 20 سال پیش، مثلا خلاف حکمت خدا و تدبیر خدا و ستاریت خداست. برو خود یه کاری براش بکن، عمل، ثواب، هدیه، اینا اثر داره. هر چی هم که باشه این که تو انجام میدی قطعا بهش میرسه و قطعا بهش خاصیته. تا دیگه ناسبی، آقا ناسبی که نبوده ننه بابا، تا ناسبی فهمود از عذابش کم میشه، تخفیفی نه در حقش. انجام بده فایده میکنه، افاقه میکنه، صدقه بده، همونه که گفتیم، همونه که چندین باره گفته شد، از طرفش حج بفرست. حالا مثلا انشالله باز بشه کربلا، از طرفش کربلا بفرست، خودت از طرفش برو کربلا، اربعین برو، کسیو بفرست، پول بده، بفرست حرم امام رضا، خودت نمیتونی بیای، پول بده، کسیو بفرست بیا زیارت امام رضا به نیت پدر. آقا این آثار داره، آثار فوق العاده داره، هر یه قدمش گشایش های ایجاد میکنه، یه قدم زیارت، خودت پاشو به نیابت از اون بیا زیارت، برو حرم، اطعام بده، به یتیم رسیدگی کن. جلسه قبل بچه خوندیم به یتیم رسیدگی کرده و چه اثری داشت. و کتاب خونه وقف کن، کتاب وقف در گردش کن. این کارو خوب کردن بعضیا میکنن. چیکار میکنن؟ مسجد بساز. عرض کنم که به مجموع به طلبه، آقا این خیلی این کار فوق العاده است. یه نفری که تو مسیر تحصیل علمه، اینو آقا اسپانسر مالیش شو، یه طلبه رو حمایت مالی کن از اون اول طلبگی. آدم خوش استعدادیه، جدیه، پیگیره و از اقتصادش که حالا بعضا هم شناخته میشن اینها، توی اطرافیان اینها دیده میشن، یه ماهانه ای، یه آبونمانی به قول معروف در نظر بگی براش. طلبه های خیلی خوبی الان ما داریم میبینیم، سال اول، سال دومه، خیلی خوش استعداد، خیلی خوش فکر. البته بعد توی حمایت از اینها خیلی تدبیر به خرج داد و هم عزت نفس طرف حفظ بشه، هم خدا نکرده مبتلا به مفخوری نشه که دیگه عادت کنه به اینکه دیگه مثلا تامین شدیم ما دیگه خلاص بریم دیگه دنبال بازیم. به یه نحوی حالا دو ماهی یه بار، سه ماهی یه بار، مناسبتی مثلا یه حمایتی، یه کمکی، یه چیزی، یه هدایایی، حالا پولی نیست، مثلا لباس بچه‌اش، کفش بچه‌اش، بسا این شکلی، خلاصه اجاره خونه‌اش، اینجوری خونه‌های بگیر بده به این طلبه ها، خونه اگه داری یه طبقه اضافه داری بده طلبه ساکن بشه، اینو هدیه کن به روح پدرت. آقا اینو قوقا میکنه، خیلی آثار عجیبی داره. یعنی اون بعد اون دعای بابای چی کارا که نمیکنه برای تو، گشایش برات ایجاد میکنه، رفع بلا میکنه. دیدی مادره رو توی آنسوی مرگ دعا کرد چی نشد؟ این آقا یه هدیه اینجوری داره، هدیه کمی هم نبود انصافا، خونه رو برش داده بود. بعد بعدن اینجور از وادی حق و ناس نجات پیدا میکنی، به هر میگردی دنیا میبرن، بهشت مادره رو نشونه دیدن. بعد این آقا این برکت این کار شما ببین، این شد کتاب، این شد کتاب آنسوی مرگ، چند هزار نفر تا حالا متحول کرد. این برکت یه هدیه به مادر، چون بخش اصلی کتاب آنسوی مرگ همین تیکه بودی، بخش اثرگذار فوق العاده. آدم تعجب انگوش به دهان میمونه از این همه اثری که یه هدیه به یه مادر چه قوق کنفیکون کرده تو کائنات. گرز اینه که یه برگشته شده کتاب و اینجور رفته تو همه خونه ها، زندگی ها رو زیر رو کرده، یه هدیه مادرت میده اینجور خالصانه مخفیانه، اینقدر خدا اثر میده بهش و اینقدر برکت میکنه. ما جدی نمیگیریم، معمولا دست کم میگیریم، خیلی کار میکنه اینا، این هدایا. و اصل نیاز پدر مادر بعد از مرگ شروع میشه، اصل توقعش نداره این تو تا ننه بابا اصلا همه کار آتش میکنه تمام چالش میکنه خلاص دیگه، تا حالا دنگ و فنگ داشتیم و گیر بودیم و بیمارستان و دکتر و فلان و الان دیگه قشنگ میریم هر چه دوست داریم بریم و تازه کار ننه بابا شروع شد. این تا حالا خیلی نمیدونست چه خبر اون بر. حالا الان نماز میخواد، روزه میخواد، صدقه میخواد، عریانه، گرسنه است، تشنه است، قضاشو بهش بده. و حالا بعد داستان ها رو عرض میکنم انشالله که از آثار اینها. خلاصه میفهمن که اگه کسی اینا به طرف متوفا انجام بده یا بدون قصد نیابت کار خیر رو به جا بیاره، اون وقت ثواب اون عمل رو به اون متوفا هدیه کن، یا به نیابتش انجام میدی یا خودت انجام میدی هدیه میکنی ثوابش، جفت اینا درست. برای اون متوفا اثر داره، برای زنده البته فقط بچه بکنی اگر مثلا زیارتی چیزی میری باید ثوابش رو هدیه کنی بهش. هرچند اولیای او سهمی در این نیابت یا اهدای ثواب نداشته باشن، این گونه از آثار و وسعت رحمت الهی رو میشه در زمان بیماری انسان سالم مشاهده کرد. حالا اینکه از اون بحثای عمل منفصل اینجاست که خیلی قشنگه. ببینید رحمت خدا رو، خدا رو ببینید، این خدای رحیم، رحمان، کریم، بر، عطوف، این خدای مهربون، این خدای مهربون، ببینید این خدا کیه. میفهمن که امام صادق فهمیدن که پیغمبر اکرم سر به سمت آسمون بلند کردن و لبخند زدن، گفتن یا رسول الله دیدیم سر به سمت آسمون بردید لبخند زدید تبسم کردید. فهمود دو تا فرشته رو از آسمون دیدن اومدن پایین، در انتظار مرد صالح و مؤمنی بودن که به جایگاهی که درش نماز میخونه حاضر بشه تا درباره اعمال شبانه روزش بنویسن، واسه بودن که در بره مسئولی که هر روز میره که بنویسن بسش. دیدن نیومده تو مسجد. حالا فرض کن مثلا شما هر روز میری حرم، یه روز کار پیش اومده نتونستی بری، هر روز میری مثلا نمازخونه دانشگاه، یه روز نتونستی بری، هر روز قرآن میخونی، میری مثلا یه گوشه مسجد میشینی قرآن میخونی. این اون ملکوت شکل گرفته، ملکوت استمرار در عمل، چون یه ملکوت خود عملی، یه ملکوت استمرار در عمل که اون رو شاکله اثر میذاره، که اون خیلی مهمه، یعنی اصلش ملکوت استمرار عمله. بعد اینو دیدن تو جایگاه نمازش نیست، گفتن خدایا بنده مؤمن تو محل نمازش نیست، انتظارشو کشیدیم تا نامه اعمال شب و روزشو بنویسیم ولی اونجا پیداش نکردیم، دیدیم بیماره. خدایا میتونم بفهمم که براش بنویسید اونی که در روزهای سلامت انجام میداد، تا وقتی در بیماریه هم براش بنویسید. بر عهده منه که پاداش اعمالی که قادر بر انجامش نیست و انجام میداده جبران کنه. این حالا خدای کریم که این که هیچی، و این اثر استمرار در عمل، یعنی یه چیزی برات ملکه شده، هر روز میفتی درس، یه روز که نمیدی سوال امروز نمیدن مصد نشه، اثر امروز درس، نورانیت امروز درسی هم بهت دادن، ملائکه تو لیست دیدنت نیستش، آقا این که نبود تو لیست بود دیگه، ملائکه دیده بودنش تو لیست، مثلا این درس های فلانی هر روز صبح برقراره برید بنویسید ثواب اینا رو، به اینا هم هست چون هر روز میاد، ملکش شده بود، استمرار داشت. و این آقا چیه؟ عمل منفصله، یعنی داره هنوز اون برای پمپاژ میکنه، خودت هم که نیستی حتی کار نمیکنی، خودت برای خودت داره کار، یعنی یه چیزی درست کردی که برای داره کار میکنه، خب برای دیگران هم یه اثر رو داره. باز حالا در ادامه میفرمایند که در حدیث دیگه اومده که پیغمبر فرمود هر وقت مؤمنی ضعف پیری برش چیره بشه، خدای متعال به فرشته مأمور نگارش اعمال فرمان میده پاداش اعمالی که در حال نشاط و شور جوانی انجام میداده، حالا مال استمرار اونجوریش بود، این مال استمرار جوانیش بود، تا جوان بود انجام میداد، حالا قادر بر اینها نیست، براش بنویس. هر سال زیارت کربلا میرفت، امسال نمیتونه بره، امسال هم براش بنویسن. هر سال 28 سفر مشهد میرفت، امسال نمیتونست بره، الان هم واسش مینویسن. هر شب چهارشنبه جمع کردن میرفت، حال نمیتونه بره، مثلا هر نماز مسجد میرفت و بلنده، براش اعمالی که در حال سلامتی انجام داده اکنون نمیتونه اونها رو انجام بده بنویسه، این نگارش ادامه پیدا میکنه تا وقتی که میمیره و حق تعالی جانش رو میگیره. و همچنین کافر هر وقت به یک بیماری در بدن مبتلا بشه، حق تعالی فرمان میده کرداری که در حال سلامتی انجام داده براش بنویسه، اون بری جمعه. چون اون ملکه شکل گرفته، اون ملکوت ملکه است، ملکوت ملکه، یعنی این بابا الان هنوز نفسش داره ارتزاق میکنه از اون گناه، این هر روز زنا میکرده، هر روز غیبت میکرده، هر روز پارتی میرفته، هر روز فحش میداده، هر روز این هر کامنتی که هر پستی که فلان میذاشه میاد یه کامنت فحش دیش میذاشه، یه دونه دستش در رفته، اون یه دونه هم ازش می‌نویسه، میگه اینم می‌خواست بنده این نیتشو داشت. البته خدا به نیت تو گناه چیزی نمیده، این دیگه بابت نیت نیست، این بابت شاکر است. فهم می‌کنید با هم؟ نیت فقط یه وقت چیز ذهنی و تصوریه، این عمل قلبیشه، یعنی قلبه داره عمل میکنه. حالا این عمل قلبی یه وقتی به قالب هم میرسه، در عمل قالبی هم جلوه میکنه، وقتی عمل قالبی نمیرسه هنوز داره کار میکنه بر خودش. فهم میکنی؟ قلب عمل داره آقا، قلبم عمل میکنه، قلبم ملکات داره، قلبم حیات داره، قلب موجود زنده است، قلب یه کسه، قلب برای خودش دست و پای در خدمتشه، با دست و پا کار میکنه، دست و پا در خدمتش میذاره، کار خودشو میکنه، عمل رسوخ کرده در قلب. چه خوب چه بد، رسوخ کرده در قلب، عمل قلبیش رو انجام میده. بعد از مرگش هم عمل قلبیش، اون بخش قلبی توجه ایناش هم ادامه داره. یعنی مثلا اینجا تا تو دنیا بوده حسن ظن به خدا داشته، این بعد از مرگش هم هنوز این حسن ظن به خداش ادامه داره. اینجا سوء ظن به خدا داشته، بعد از مرگش هم سوء ظن به خداش ادامه داره. عصبانیتش و درگیریش با خدا و نفرتش از اولیاء خدا و اونور محبتش به اولیاء خدا و اینا ادامه داره، اینا اعمال قلبه. میگه با مرگ تموم نمیشه، این هنوز ادامه داره، بلکه تقویت میشه. بلکه اون بخش اصلی که بعد از مرگ رشد میکنه و تقویت میشه همینه. چون اعمال قلبی که دیگه نمیتونه انجام بده، اعمال قلبی نداره. اعمال قلبی البته براش به صورت هدایا وقتی بفرستن آثارش براش ظاهر میشه، ولی اعمال قلبی چی؟ اعمال قلبیش اینجوریه که این همجوری اگه محبتی داشته تقویت میشه، اگرم نفرتی داشته تقویت میشه، یعنی تو عالم برزخ. مگر اینکه اون بینابین بوده، محبت ها و نفرت هایی داشته دیگه، اونجا باید اینا با هم بالانس بشه تا طرف یا اهل نجات بشه یا عمری بشه. ولی یه کسی مثلا ابو جهل، این چی؟ این اونور علاقمند به پیغمبر میشه، نه هی نفرتش، هی این شعله شراره میکشه، شعله نفرت او نسبت به پیغمبر و اولیاء خدا و حقایق و معارف و اینا ادامه داره. سیصلی نارن ذات لهب، این همجور هی داره شعله میکشه. خلاصه اینم از این میفهمن، از این باید برمیاد. خداوند از کردار جوانی جوانان جهت پیری ملاک و انگاره میگیره، ملاک گیری میکنه. خدا ارزش عبادت جوانی و جوانان رو ملاک و معیار قرار میده، نه عبادت دوران پیری رو، و برای کافر هم همون کردار سابق رو منظور میکنه. باز روایت نقل میکنه از امام باقر علیه السلام، طبی که یک شب عارض بدن میشه پاداشش برابر یک سال عبادت، در دو شب برابر دو ساله، در سه شب برابر 70 سال عبادت. این تصاعدی میره بالا که یه وقت نه عرض کردم از برخی بزرگان پرسیدیم چرا اینطوریه، فهموندن به خاطر میزان انقطاعی که ایجاد میکنه. یک سال عبادت طلب بکنه، یه مقدار لطافت براش بیاد، یه مقدار از دنیا دل بکنه، متوجه خدا بشه، بفهمه دنیا کی به کیه، از این اسباب دل ببره، خدا رو صاحب عالم بدونه، همه کار بدونه. یک سال عبادت باید میکرد، یک شب تپ میکنه، همونقدر مستش حاصل میشه. دو شب دو سال عبادت، دو شب تپ. حالا سه شب تپ دیگه چی؟ دیگه سه شب وقتی میسوزه، چون عدد سه عدد چیه؟ عدد تثبیته، هر چیز به عدد سه که میسه تثبیت میشه. این چون سه شب شد، سه شبانه روز دیگه انگار یعنی یه عمر دیگه، سه شبانه روز یعنی یه عمر، این واسه سوا یه عمر عبادت میسه 70 سال. و باز در ادامه فهمه که امام صادق به حدیث دیگری اموری رو برمی‌شمارد که پاداش اونها در ترفیع درجه انسان در عالم قبل و برزخ نقش عمده داره، کاری که باعث میشه آدم ارتقا درجه پیدا کنه تو عالم برزخ. عمر ابن یزید میگه از امام صادق پرسیدم آیا میشه برای میت نماز خوند؟ فرمود آره، حتی اگه میت در تنگنا و فشار قرار گرفته باشه حق تعالی بهش وسعت میده و بهش گفته میشه خدا کیفر تو رو تخفیف داد، این به اثر نمازی که فلان برادرت برات به جا آورده. میگه عرض کردم میشه دو رکعت رو برای دو نفر انجام داد و اونا رو شریک کرد؟ فرمود آره، که این نکته عجیبی است. دو رکعت نماز بخونیم، هدیه فلانی بخونیم، هدیه ها نه نیابت. نیابت فهم کنه، نیابت مثلا شما دو رکعت نماز واجب بخونیم بعد از یک فرد نمیشه دو نفر، ولی هدیه دو رکعت نماز مستحبی میخونه، نماز زیارت برای پدر و مادر، لازم نیست هم پدر هم مادر جدا جدا بخونه، حالا جدا جدا هم بخونی حتی خب حالا خوبه بد نیست، ولی میشه دو رکعت خون، یک دو رکعت هدیه پدرم به مادر، بعد جفتشون دو رکعت نوشته میشه. نیابت نه، نماز صبح مادرم قضا شده میخونن، نمیتونم میگم یه نماز صبح میخونم هم برای پدرم هم برای مادرم، یا نماز صبح بابات یا نماز صبح مادرت، ولی دو رکعت نماز هدیه میکنه. این دقت داشته باشید، مهمه. بعد فرمود میت به وسیله استغفار، ترحم و آمرزش خواهی شادمان میشه. طلب رحمت براش کنن، استغفار کنن، هدیه واسش بفرستن، همونجور که انسان زنده با هدیه شادمان میشه. الان اینو بچه‌ها عربیش انشاءالله میخونیم. بعد فهمیدن 6 تا چیزی که میت سود میده. یکی بچه‌ای که براش استغفار و طلب آمرزش میکنه، یکی قرآنی که از خودش به جا میذاره، دیگران تلاوت میکنن، ازش استفاده میکنن، حالا متن قرآن رو نوشته، شرح قرآن، تفسیر قرآن، ترتیل قرآن، آموزش قرآن، یه سریال قرآنی، خدا رحمت کنه من فرج الله صلح شور عزیز رو مهمون اهل بیت باشه امروز، این سریالش یه دور سوره قرآن، سوره یوسفه، هی میخونه قرآن، قرآن جل چشت مجسم میشه، اثر داره، نورانیت داره. یکی از کارشون یکی سوره کهف کار کرده، مردان آنجلوس حس ایوب رو همشون خوش بسید که بازی کرده، بازیگرش آثار دیگه هم البته داره. این هم میشه یک کار قرآن، این هم از آدم به جا میمونه و اثرش هنوز هست. نهال و درختی که میکاره، مردم از میوهش استفاده میکنه، چوبش استفاده میکنه، نهر آبی که به عنوان صدقه جاریه به جا میذاره، چاهی که حفر میکنه، که حالا تو پرانتز میفهمن سدسازی، آبرسانی، کانال کشی، اینا همه همینجور میشه، این آبرسونن به مردم، از این دستگاه آب سرد کنن میذارن، این هم شامل همون میشه، و اخلاق خوبی که به جا میذاره. یک کار، یک چیزی سنت سنت حسنه، یک چیز جدید، یک کار خوبیه، یه چیز، یه بنیانگذار یه حرکتی میشه. خلاصه اعتکاف مثلا، چه میدونم احیای شب نیمه شبانه مثلا، چه میدونم زیارت اربعینه مثلا، حالا همین کاری که اون جلسه گفتیم، این جشن تولدهای این شکلی اگه ان شاء الله بشه، حالا مثلا احیای شب عید فطر رو سعی کردیم، از ما البته هیچ بخاری بلند نمیشه، از ما هیچ چیزی بنیان هیچی رو نمیتونیم بذاریم، هیچ اثری وارد کار، هر کار بشیم دست هم خرابتر میشه، همجور داشت به روال طبیعی میرفت دست که میزنیم خراب میشه. ولی همین جشن تولد رو اگه بتونیم سنتشو بذاریم، 3 سالگی 4 سالگی اینا که جلسه قبل گفتیم، این خیلی چیز قشنگیه و اینو بشه، یه کاری بشه، کمپین بشه، اون کاری که محمود الله حائری بنا داشتن بشه که هر کی اجازه بلند اذان بگه، که خیلی کار قشنگه، خیلی کار اثرگذاری، کار این شکلی رو بنیانگذارش بشیم، هر کی انجام میده این عمل منفصله دیگه، شما اثر داری و حضور داری در این عمل، مثل کار این شکلی مثلا، یه آموزشای برکاتی، یه چیزی حالا خلاصه از آدم از خودش بذاره به جا بمونه. بعد فهمونه هرگاه یکی از مسلمونا از طرف مرده کار شایسته ای انجام بده، خدا پاداش اون رو دو چندان میکنه، به میت هم سود میرسونه، یعنی هم به خودت میده، به خودت دو برابر میده، چون تو دو تا عمل داری اینجا الان، یه عمل متصل داری که مال خودت، یه عمل منفصل داری که به او دادی، تو دو تا داری، او هم داره، او هم یکی داره. و فرمود نماز، روزه، حج، صدقه، بر، دعا همراه میت داخل قبر میشن، پاداش نیک براش به جا میارن و برای میت نوشته میشه. که باز توضیح میدن اینجا، میفهمن آنچه به عنوان اثر سودمند و ماندنی از مرده معتبر است، منحصر در 6 چیز نیست. ذکر 6 چیز برای تمثیله، نه که لزوما این 6 تا باشه، نه تحدید و تعیین، نمیخوام بگن محدود کنن به همینا، و معیار اون هر اثر سودمند به حال جامعه انسانی است. هر کاری بکنی به درد دیگران بخوره، شما جای امنیتی برقرار کردی، دشمنی دفع کردی، این هم همونه. یه پارکی درست کردی آقا، یه تابو سرسره گوشی بچه میرن بازی میکنن، تا وقتی اینا میرن بازی میکنن سواش مال تو هست، درسته؟ و همینطور هم یه سایبون گذاشتی، یه نیمکت نماز گذاشتی، یه چه میدونم یه چیزی، هر چی، هر کاری که کردی و یه اثری برای مردم داره، یه خاصیتی داره، یه سودی داره، این همجور با پاورجاست و اثرش برات میرسه. هرچند غیر از اون 6 چیز معهود و معروف، غیر از این 6 چیز معهود و معروف باشه، با یه کلمه نکتو ما قدم و آثارهم میشه به عنوان یک اصل جامع و شامل و فراگیر استدلال که قرآن میفرماید آنچه فرستادید و آثارش رو وسط مینویسید، یعنی تا ابد هر چی از اثر از این در میاد تو در اثر حضور داری به مال خودت، یه فوشی دادی تا ابد اثرش گردن توه، هر کی این لقبی که تو رو دیگری گذاشته استفاده کنه به پای تو هم می‌نویسن. یه عنوان خیلی گفتی، یه پیشنهاد خیلی دادی، یه طرح نوعی دادی، یه ایده بکری دادی که گرفتاری از مردم حل کرد، یه کار حرکت جالبی بود، یه گشایشی داشت، یه خیلی داشت. در همه اینا چیه؟ شریکی و اثرش برات هست. خب تا اینجاشو داشتیم. روایات بحث هدیه اعمال و اموات میمونه که باید بخونیمش از کتاب وسایل شیعه و در مورد خصوصا پدر مادر، که پدر مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، اینا که تو کتاب هم بهش اشاره شده بود. اینم میشه بحث بعدی ما انشاءالله جلسه بعد در مورد این صحبت میکنیم. اون فهرستان که چند بار اشاره کردیم اونام سر جاش محفوظ انشاءالله. حالا حالا ها پس تو این بحث هستیم، یعنی ما فکر میکنیم زود میتونیم تمامش کنیم ولی میبینیم که هنوز خیلی کار داره و تا 1400 با صدق در قیامت انشاءالله بحث ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.